أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مواردی که از آخوند خراسانی عرض کردیم در زیل مورد سوم ایشون فرمودن یه قرینه ای هم ما نداریم که همواره وجود داشته باشد با وصف و به وسیله اون قرینه ما بتونیم مفهوم اثبات بکنیم. پس یعنی اگر قرینه وجود داشته باشه مفهوم ثابت میشه، لکن اگر این قرینه قرینه همیشگی و دائمی باشد، خب دائما مفهوم وصف ثابت میشه. لذا ما میگیم که بله، للوصف مفهومون بالقرینه دائما. عرض مزارتون که قال الوصف مفهوم دائما بالقرینه هست، ولکن حیث این که چنین قرینه دائمی در کار نیستش، میگیم که وصف مفهوم ندارد. اما احیانا و فی بعض الموارد با وجود قرینه وصف میتواند دال به مفهوم باشد. یکی از این موارد این است که وصف عدمی باشد. جناب شیخ اعظم انصاری معتقد است که اگر وصف عدمی باشد، این عرض کنم خدمتتون که مفهوم دارد. اولا باید تذکر بدهیم که جناب شیخ اعظم اونچنان که از عباراتشون استفاده میشد در تقریرات بحثشون در مطارح الانظار، ایشون هم مثل سایرین قائل به مفهوم برای وصف نیست. خب مستحضرید که فرائد الاصول یا رسائل این نیمه دوم علم اصوله، مباحث الفاظ نداره. لذا ما مباحث الفاظ شیخ اعظم رو بخواییم ببینیم، ناشاری به تقریرات ایشون رجوع کنیم، به مطارح الانظار رجوع بکنیم. در اونجا جلد دوم صفحه 79 ایشون میفرمایند که الحق کما علیه المشهور علیکم السلام ان اثبات حکم لذات مأخوذه مع بعض صفاتها، یک ذاتی که اخذ شده است با بعضی از صفاتش، اثبات حکم برای همچین ذاتی، لا یستلزم انتفاع ذلک الحکم عند انتفاع تلک الصفه، این مستلزم منتفی شدن حکم در صورتی که اون صفت منتفی بشود نیست. صفت میتونه بره اما حکم باقی بماند برای ذات. پس این همون نظر مشهور است که جناب شیخ اعظم انصاری هم همین نظر رو دارند. یا در رسائل در بحث حجیت خبر واحد که استدلال میشود به آیه نبأ، مستحضرید که در آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، در اینجا گاهی استدلال میشود به مفهوم شرط، چون جمله شرطیه است. ان جاءکم فاسق بنبأ جمله شرطیه است. گاهی وقت استدلال میشود به مفهوم وصف، ان جاءکم فاسق بنبأ. خب البته آیا این فاسق در اینجا وصف یا لقبه؟ وصف یا لقبه؟ طبق اون ما گفتیم میشه لقب، چون موصوف ذکر نشده است. حالا به هر تقدیر آقایون اینجا عنوان مفهوم وصف رو ذکر میکنن، ولی در حقیقت اینجا ما باید بگیم که این لقب هست. حالا فرق نمی کنن، به هر حال هر دوش مفهوم ندارن. ایشون اونجا میفرماین که ان الاستدلال ان کان راجعا الی اعتبار مفهوم الوصف اعنی الفسقه، اگر رجوع به مفهوم بحثش شده یعنی همون مفهوم، یعنی همون فسق، ففیه ان المحقق فی محله عدم اعتبار المفهوم فی الوصف، در جای خودش ثابت شده، تحقیق شده است که بفرمایید که مفهوم وصف معتبر نیست، خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد علی موصوف محقق کما فی ما نحن فیه فانه اشبه به مفهوم اللقب. خب خصوصا در باب وصفی که اعتماد تکیه ندارد بر موصوفی که تحقق داشته باشد، همچنان که در آیه شریف هم همین طوره که این فقط وصف آمده اما موصوف ذکر نشده، فانه اشبه به مفهوم لقب، این شبیه در مفهوم لقبه خود اسلام معنا روش فرمودن. پس واضح است که جناب شیخ اعظم انصاری برای وصف مفهوم قائل نیست، قائل به مفهوم وصف نیست، نظرش هم مثل نظر مشهوره، کما اینکه برای لقب هم مفهوم قائل نیست. ولیکن همین جناب شیخ اعظم انصاری در جای دیگری در همون مطارح الانظار، اون مثال اون مطلبی که قبلا ازشون خواندیم دو صفحه بعد از او، یعنی مطارح الانظار جلد دو صفحه 81، در اونجا ایشون میفرمایند که خب و من اوضح القرائن على اراده المفهوم و من اوضح القرائن على اراده المفهوم ما اذا كان الوصف عدمی، یا از واضح ترین قرائن بر این که از وصف مفهوم اراده شده است این است که وصف عدمی باشد. که قول که اکرم رجلا لا یکون جاهلا او غیر قول که غیر جاهلن، یعنی عدمی باشد، اکرم رجلا لا یکون جاهلا. اگر اینطور شد اکرم رجلا لا یکون جاهلا، پس اگر رجلی بود که جاهل بود این وجوب اکرام دارد. نظر مبارکش این است که این یکی از قرائن عرفی است، عرف از چنین قرینه‌ای که وصف به نفع عدمی آمده باشد مفهوم استفاده می کند. محضر مبارکتون که خوب، از جمله مواردی که ایشون از این استفاده کردن، یعنی وصف عدمی را، وصف عدمی را دارای مفهوم دانستند، در این مکاسب های شش جلدی جلد اول، جلد اول صفحه 53 در بحث بیع کلب صید، بیع کلب صید، در اونجا اینطور می‌فرمایند، می‌فرمایند که و منها مفهوم و روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله، شما متنشون میتونید بیارید مکاسب، من اینجا ناقص نقل کردم، مکاسب جلد یک صفحه 53 و منها مفهوم و روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثمن الخمره و مهر البقیه، بقی نخوانید، بقی، و مهر البقیه و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السح. طبق این روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که پیامبر خدا فرمود سه تا چیز اینا حرامه، ثمنش سحت حرام هستش. چی آقا؟ یک خمر، ثمن الخمره، دو مهر البقیه یعنی پولی که بابت زنا پرداخت بشود، این سحت و حرام، سه و ثمن الکلب الذی لا یصطاد، کل ثمن کلبی که این صید نمی کنه. نتیجه بگیریم اگر که کلب کلبی بود که صید می کنه، کلبی است که کلب صید باشد، این اشکال نداره فروشش، ثمنش مانعی ندارد. خب این یک روایت، بلافاصله بعد از اون روایت دیگه ای نقلم، باز تاکید میکنم رو مفهوم، میفرمان و منها مفهوم و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از ابی عبدالله، یعنی از امام صادق نقل کرده از قال ثمن الکلب الذی لا یصید سحتون ولا بأس بثمن الهره، ثمن کلبی که صید نمی کند این سحت و حرامه، اما هره، هره این چه ها؟ گور بله بله، یا آقای جایی میگفتش که این معلومه که ابو هریره
ثقه نیست، ضعیفه. فرام این ابو هریره چیه گربه دیگه است. بله نتیجه گیری میکرد. هر محضرت میکرد. خب در این دو مورد ایشون تصریح دارد به کلمه مفهوم، مفهوم این دوتا روایت، در حالی که ما اینجا مفهومی نداریم الا مفهوم وصف. وصف هم به نحو عدمی ذکر شده است در قسمت کلب. ثمن الکلب الذی لا یفتاد، الذی لا یفتاد وصفه و این حالت عدمی هم دارد، اون کلبی که صید نمی کند. یا اون عبارت بعدی الکلب الذی لا یصید، کلبی که صید نمی کند. این دو رو تفسیر مفهوم دارن. یه روایت سومی هم دارد، من نیبودم بخواهم مرسلت
رسول و مرسلت سلوب و پیها ثمن الکلب الذی لا یصید کلب صید.
این وقتی این تعبیر مفهوم رو ندارن، اما به هر حال نمی مرسله ایست دیگه که اینجا از صدوق نقل شده است، که روز مرسلات صدوق هست دیگه، واضحه دیگه که ثمن الکلب الذی لیس به کلب صید، ثمن الکلب الذی لیس به کلب صید. خود همین الذی لیس به کلب صید این خودش عدمیه دیگه، منفی هستش. از اون حتی که اینم میتواند ملحق بشه، گرچهشون اینجا تعبیر به مفهوم ندارند، ولی در ذیل این دو مورد قبلی این رو ذکر فرمودن. پس در اینجور موارد وصف عدمیه، فلذا ایشون قائل به مفهوم شده اند. در موارد دیگری هم البته ایشون قائل به مفهوم شدند برای وصف. که در هر موردی خب حالا یه قرینه ای مد نظر بوده است، به خاطر اون قرینه این مطلب رو قائل شدند. من یکی دو مورد از اینها رو حالا اگر اینجا آوردم اینها رو بخونم. خب در همین امثله وصفی که وصف عدمی باشد، وصفی که وصف عدمی، صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب حالا من مثالشون هم چرا پیدا نمی کنم، کجا بردم؟ در حال بازم مثال هایی هست که من مثالش رو جو هرچی نگاه میکنم پیدا نمی کنم. در حال در مواردی قرینه وجود داشته باشد ایشون قائل شده است به این که این مفهوم دارد. فرض بفرمایید در همون مکاسب جلد پنجم صفحه 86 در اونجا آمده است که در بحث خیار حیوان دارد که ویتلوها و یتلوها فی الظهور روایت علی ابن اسباط عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. بعد ایشون میفرمایند که فان ذکر القید مع اطلاق الحکم قبیح الا لنکته جلیه. پس اینجا هم باز مرتبه ایشون به مفهوم وصف استناد کرده، همون قید دیگه، ذکر القید اصلا خاطر همون منظور ذکر وصف. اگر وصف ذکر شود در این حال این حکم حکم مطلقی باشد، هم شامل جایی بشود که قید وجود دارد یعنی وصف وجود دارد و هم شامل جایی باشد که وصف وجود ندارد، این نمیشه. ایشون فرمود فان ذکر القید مع اطلاق الحکم قبیح الا لنکته جلیه. این باید نکته آشکاری وجود داشته باشد، وگرنه در یه همچین موردی ما نمیتوانیم بگوییم که الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. اینجا فرض بفرمایید که بگیم که وصف مفهوم ندارد، این نشدنی هست. خب پس مشاهده شد که ایشون در مواردی قائل هستن به این که اگر قرینه بود ما قائل هستیم به وحی، در مواردی هم یک نکته واضحی در ذکر قید وجود نداشته باشد. این دیروز این صحبت مطرح شد، شما پرسیدید که بود یه نکته، یعنی اگر آمد و یه وصفی آمد گفتیم مفهوم که ندارد، مفهوم که ندارد، بعد هر چند ما فکر کنیم خب این غرض چی بوده از ذکر این قید، چه نکته‌ای تو این بوده، چه امری در این بوده، چه مطلب، به هیچ نتیجه نرسیم، نتوانیم هیچ وجهی براش پیدا بکنیم. خب در اینجا هم باید بگیم اینجا وصف مفهوم داره، مثلا واضح شد، یعنی طبق نظر شیخ اعظم، طبق نظر شیخ اعظم انصاری باید یک نکته‌ای وجود داشته باشد در ذکر وصف و قید، اگر هیچ نکته‌ای وجود نداشت خود این قرینه نیست برای اینکه اینجا وصف مفهوم دارد، بگر هر چیز ذکر کرد، یعنی اون لغویتی که صحبتش بود اینجا مطرح شد. فرقش چی آقا؟ فرقش این است که یه وقت ما میگیم که احراز لازم نداره، شما میدانید که وصف مفهوم ندارد، حالا این وصفی که مفهوم ندارد برای چی ذکر شده؟ گاهی اوقات شما غرض رو میفهمید، گاهی غرض رو نمیفهمید، اشکال ندارد، اهمیتی نداره، لازم نیست شما برید غرض احراز بکنید. اما جناب شیخ اعظم میگه نه احراز لازم داره، اونم چه جور احرازی؟ باید یه نکته آشکاری باید داشته باشه او بفهمد که چرا این ذکر شده. خب اگر نکته آشکاری برای ذکر این وصف پیدا نشه، رفقا اینجا هستن، اگر نکته آشکاری برای ذکر این وصف پیدا نشه ما نفهمیم خب چرا این وصف رو گفت، چرا اینو مخصوص به ذکر، خب دلیل لازم دارد، علکی نمیشه که یه جهتی باید داشته باشد. گفت مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، یه کوبی حرف خواستم زده باشم، اکرم العالم الجالس، یه خب چه جالس رو گفتیم، همینطوری درم در رفت پرید بسه یه کون جالس، خب قائم باشه میگه نه فرق نمی کنه، فرق یعنی این خلافه، میگیم حکمت دقت به جربان، تو که گفتی اکرم العالم الجالس باید نکته‌ای داشته باشد، یا باید مفهوم داشته باشه، پس یعنی عالم غیر جالس رو نباید اکرام کرد، یا اگر مفهوم ندارد نکته با. مثلا فرض کن تو اون لحظه که داشتی اینو میگفتی یکی از علمای بزرگ نشسته بوده، تو بخواستی حتما این آدم رو مخصوص به ذکر بکنی که نکنه این شخص رو از قلم چی بیاندازن، خب برای همین اون رو ذکر کرده ای، همین اون رو ذکر کردی، معذر مبارکتون که وگرنه نمیخواست بگی به سایرین اکرام نکنه، اما یادید که بگی آقا برای آقا مثلا فرسون چایی بیارید مثلا، یعنی اینکه برای بقیه نگردید، مثلا آقا رو مثلا توجه داشته باشید که اینطور هستش، گاهی آقا ما تو این جلسات مثلا اینا پریم فلان حیات یا جایی دیگه فلان میگن، مثلا برای حاج آقا شام بیارید، برای حاج آقا نمیشه، برای خودشون میخوان نم چی بیارید، نم دوغ بیارید، نم فلان نون بیارید، برای خودشون میخواد، ما هم ساکت نمیشینیم همزمان با اونها، ما هم همتو صحبت میکنیم، میگیم آقا اینا بی خود میگن من نمیخوام، برای خودشون میخوان، دخل شبه میکنیم چی کار کنیم، از که فردی که اونا زرنگن ما هم ناچاریم حرکتی انجام بدیم که خیلی زرنگ بازی در نیارن به هر تقدیر. مراد این هستش که اینجوره، یعنی این مخصوص به ذکر شدن جد. پس طبق دیدگاه شیخ اعظم انصاری به دست میاد که میفرمان که فَإِنَّ ذِكْرَ بِنِمْ قَدْرِ قاعده هم داره بیانشون، فَإِنَّ ذِكْرَ الْقَيْدِ مَعَ اِخْلَاقِ الْحُكْمِ قَبِيحٌ إِلَّا لِنُقْتَةٍ جَلِيَّةٍ، این نکته آشکاری باید داشته باشه، یک جهتی قرض خاصی باید باشه که ما بگیم که با اینکه قید اومده اما در این حال حکم مطلق است، این نمیشه. البته بعداً ما متعرض این معنا میشویم که به نحو فی الجمله و موجبه جزئیه ما میتوانیم از وصف مفهوم استفاده بکنیم ولو بدون قرینه، و اونو اسمشو بذاریم قاعده احترازیت القیود. به هر حال میگیم اصل احترازیته و این وصف احترازیتی دارد، خب ولو اینکه حکم نسبت سایر موارد منتفی نباشد، اما در این مورد خاص مثلا در این، یعنی این حکم خاص منوط به این وضع شده است، شخص الحکم منوط شده. اگر اینطور بگیم، اگر بگیم که رفع قبح و رفع لغویت منوط به این نیست که طبیعی الحکم منتفی بشود، حتی اگر شخص الحکم هم عند انتفاء القید و الوصف منتفی بشود، خود همین هم از منظر مبارکتون که رفع لغویت و قبح میکند. لذا پس باز هم با عبارت هم که ایشون فرمودن مفهوم برای وصف ثابت نمیشه، که یعنی بگیم هر جا ما نکته آشکاری در ذکر وصف نیافتیم پس وصف در اونجا مفهوم دارد. نه، نیاز به این معنا چی آقا نیست. این هم حالا یک نکته که در عبارات ایشون هست. بالاخره شیخ اعظم انصاری ایشان یک فقیه تراز هست دیگه، نمیشه از مطالب ایشون به این راحتی عبور کرد. جای دیگر ایشون یه مطلبی میفرمایند که بله خب باز اینجا الان بحث خیار حیوان بود، یه مثال دیگه از خیار حیوان بزنیم لکن به عکس اون مورد، یعنی جایی که ما قرینه داریم بر وصف نداشت، بر مفهوم نداشتن وصف. ما عرض کردیم اگر وصف و قید مورد غالب وارد شده باشد، حالت غالبی داشته باشه، ربائبکم اللاتی فی حجورکم، چون معمولا این دخترها در دامان این پدرخوانده ها بزرگ می‌شدن دیگه، هم مادرشون بودن و بزرگ می‌شدن. یه موردی هم شیخ اعظم انصاری ذکر می‌کنند، جلد پنجم صفحه 89، یه بحثی دارن در همون بحث خیار و حیوان که مورد قبلی هم که گفتیم همون بحث خیار و حیوان بود، این سه صفحه بعد از او هستش، سه صفحه بعد از او. در اونجا بحثی دارن تحت عنوان ثبوت الخیار لمن انتقل الیه الحیوان ثمنن کان او مثمنا، این بحث رو دارن که به هر حال کسی که حیوان بهش منتقل میشه خیار هم برای او ثابت میشود. در اونجا دارن که نعم هنا صفحه 89 جلد 50، نعم هنا قول ثالثون لعله اقوا منه و هو ثبوت الخیار لمن انتقل الیه الحیوان ثمنا او مثمنا نسب الى جماعه من المتاخرین، این قول ثالث به جماعتی از متاخرین نسبت داده شده، منهم الشهید فی المسالک، شهید ثانی در کتاب مسالک. چرا؟ لعموم صحیحت ابن مسلم، صحیح ابن مسلم، محمد ابن مسلم، صحیح محمد ابن مسلم چی دارد؟ المتبائعان بالخیار ما لم یفترقا، مشتری و بایع دارای خیار هستند تا زمانی که از همدیگه جدا چی آقا نشدن، هنوز اون مجلس و جلسه برپا هستش. و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام، صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. خب اینجا صاحب الحیوان که میگن در یک معامله صاحب الحیوان بایع یا مشتریه؟ صاحب الحیوان بایع، بگیم بایع، طرف مقابل ثمن رو میخواد بده، مشتری هستش. لکن بعد از اینکه انتقال صورت گرفت جابجا میشه، بعد از اینکه بیع تمام شد و انتقال صورت گرفت جابجا میشه، حالا این دفعه مشتری میشه صاحب الحیوان و اون بفرمایید که بایع میشه صاحب الثمن، نه جابجا میشن. هرچه هست که عنوانشون چیه؟ ثبوت الخیار لمن انتقل الیه الحیوان ثمنا او مثمنا، یعنی طرفین رو شامل میشه. اما اینجا فقط به یه طرف اختصاص داد، به یه طرف، این خیار برای یه طرف بود. حال و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. بعد جناب شیخ اعظم اضافه میکنن ولا ينافيه تقييد الحيوان بالمشتري في موثقه ابن فضال، در موثقه ابن فضال حیوان رو به مشتری تقیید زده است. اینجا از محضر مبارکتون که نه، صاحب الحیوانه که میشه بایع رو مسح کرده است. چرا حالا شیخ اعظم میگن لاحتمال ورود تقیید مورد الغالب، برای اینکه احتمال دارد که این تقیید
تقیید مورد غالب باشد. غالبا این طور دیگه، غالبا به این شکل هستش. از محضر مبارکتون که این هم بیان جناب شیخ اعظم انصاری هست. تطعیم هم داره عبارتش من نمشد امروز این صفحات این کتاب که عکس کردم ناقص هست در تقدیر. بله، حالا این هم یکی دیگه از مواردی که اینجا بودش که لأن الغالب کون صاحب الحیوان مشتری. صاحب الحیوان مشتری باشد. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ صاحب الحیوان چطور میشه مشتری؟ بعد البیع. بعد البیع، بعد البیع مشتری هستش. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ خب چی رو میخوان حساب بکنن پس؟ اینجا الان چی چه اتفاق افتاد؟ کدومشون مورد غالبه؟ کدوم مورد غالب هستن؟ ابن فضال مورد غالبه که اختصاص به مشتری زده. اختصاص به مشتری زده. دقت میکنین چه عرض کنم؟ چون در اینجا این بگیم که اختصاص نشه به صاحب الحیوان بالخیار، هر طرفی که حیوان در اختیارش قرار میگیره، هر طرفی که حیوان در اختیارش قرار میگیره. ببینید خوب عنایت بفرمایید، خوب توجه بشود. آقای گاهی اوقات میشد اصلا معامله کالا به کالاه، پولی در کار نیست. یه طرف مثلا یه موتور هوندا داده، یه طرف یه مثلا فرض کنید گوسفند داده، چند گوسفند چه قیمت چنده معلوم نیست که، ولی احتمالاً با یه دوچرخه لااقل برابری میکنه. بله، این پهپادهای اخیر میگفتن قیمت یه دوچرخه بوده، با قیمت یه پهپاد نسل گذشته برابری میکنه. از مثلا مبارکتون که بعد تقدیر مراد اینه ها، میگیم اگر کالا به کالا شد احسن تو اونجا دیگه ما کاری نداریم که شما پول دادی حیوان گرفتی یا کالا دادی حیوان گرفتی و طرف مقابل شما الان صاحب پول شده یا صاحب کالا. مهم این است که حیوان کدوم طرف رفت. حیوان اون کسی که بعد البیع صاحب الحیوان شد، اونی که بعد البیع صاحب الحیوان شد اون آدم از منظر مبارکتون که این بفرمایید که صاحب خیار هست. خب حالا چطور؟ به جهت این که اصلا ممکنه این مشتری نباشه، این بایع باشه. یعنی قدیم طور بوده است دیگه، طرف گوسفنددار بوده، حالا میخواسته بره یه سری چیزایی بخره، همون حیوانش و گوسفندش رو میبرده به عنوان ثمن تحویل میداده، به عنوان ثمن تحویل میده، در مقابل جنس تحویل میگیره، به کالا تحویل میگرفته. در چه ارزی کنم؟ پس اینجا در واقع گوسفند او مسمن نبوده، اتفاقا ثمن هم بوده. هیچ اهمیتی نداره. یعنی مهم نیست مشتری کی باشه، بایع کی باشه. مهم اینه که حیوان در اختیار کی قرار بگیره. میگیم خب پس چطور در روایت ابن فضال اونجا اختصاص به مشتری داده شده بود؟ این قید مشتری اونجا برای چیه؟ ایشون میفرمایند چون غالبا اینطوریه. غالبا حیوان مسمن قرار میگیره. آن و کسی اینو میخرتش. ثمنی میدهد، حیوان رو تحویل میگه، لذا معمولا صاحب الحیوان میشه مشتری. میفرمایند که احتمال ورود تقیید مورد الغالب، ادامه شو بفرمایید. لأن الغالب کون صاحب الحیوان مشتری. از منظر مبارکتون که این هم یکی از مواردی بود که در عبارات شیخ اعظم انصاری وجود داشت که جای توجه داشت. مورد دیگری که ما چقدر دیگه وقت داریم؟ نه وقت تمام شده دیگه. یه مورد دیگه هم بگم. شما نظرتون چیه؟ خواهش می‌کنم. بله که جرأت داری مخالفت کنم. مخالفتش مثبت. بله. وجه استفاده کن خوب بیاد. اصلا خاطرم که به هر حال ایشون در مورد دیگه، ایشون در بررسی روایات داله بر اختصاص الحرمه به صورت قیام الحرب در مسئله بیع السلاح من اعداء الدین، که اگر سلاح رو ما به اعداء الدین بفروشیم، خب حالا در اینجا ادله حرمت اختصاص دارن به صورتی که جنگ برپا باشد به نحو بالفعل، اما نه اینا کافرن، دشمن دین هستن، دقت کنین، ولیکن الان جنگی ندارن، الان در حالت حیات به سر میبرن، در حالت مثلا فرضون که آتش بسه یا حالا آتش بس هم نگرس کلن جنگی در کار نیست، همون حیات بهتره، بی‌طرفیه. بر بفرمایید که الان کفاری که اون برای کره زمین هستن کاری با مسلمین ندارن، ارتباطی ندارن، چه میدونم توی کشوری هست شوجا ارتباط جنگی با مسلمین ندارن، رابطه ای ندارن، همسایگان کشورشون مسلمین نیستن، زمینه ای هم برای جنگ با مسلمان ها علا فرض براشون پدید نمیان. حالا فرض یک کشوری در آمریکای جنوبی هستش، دقت کن چه عرض میکنم. خب در اینجا چون جنگ هم در کار نیست، ما بریم به سلاح بهش بفروشیم، ها بگیم این مانعی نداره چون فعلا جنگی برپا نیست. خب اونجا ایشون روایت میارن میفرمان که بله جلد اول صفحه 149 مکاسب جلد اول صفحه 149 و مثله ما فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرة اصناف ده گروه و عد منها و پیامبر خدا از جمله این ده گروه شمرد باع السلاح من اهل الحرب باع السلاح من اهل الحرب البته در صورتی که اهل الحرب رو منظور مطلق کافر ندانیم منظور از حربی رو کافری بدانیم که بالفعل مشغول جنگ باشد چون بعضی آقایون حربی را مطلق کافر میدانند هر کافری که در ذمه نباشد میگن حربیه محاید قبول ندارن میگن یا ذمیه یا حربیه ما این نظر رو نمیپذیریم ما میگیم نه کافر علا اصنافن یکی ذمیه یکیش حربیه یکی معاهده یکی محایده و امثال ذالک انواع اقسام مستعمن هست فلان انواع اقسام داریم اون جمله الکفر و ملت واحده اون رو هم توضیح داده ایم حالا هم سندن هم دلالتن در جای خودش تو اون صفحه کلام کتاب الحمد جهاد اونجا گفتیم بر تقدیر مراد این است که اگر ما گفتیم این اهل الحرب نه یعنی مطلق کافر الا ذمی نه یعنی کافری که بالفعل الان مشغول با مشغول جنگ با شماست ظاهر عبارت هم همینه با السلاح من اهل الحرب خب در اینجا من اهل الحرب به وصفه با اصطلاح من اهل الحرب این وقت نیست که یا ذکر شده است دقت کنید یا لقب یا وصف حالا اگر لقب اگر بخوایم بگیم وصف باشد نشون بده پس اگر من غیر اهل الحرب باشد مانعی چی آقا ندارد اشکالی نداره میشه به غیر اهل حرب چی آقا فروخ و چند مثال دیگر که دیگه حالا وقت ما تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
الله علیه و محمد